سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما به اتفاق همکارانم. در 30 دقیقه همراه شما خواهیم بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را جدیترین تهدید هراس افغانی در افغانستان و منطقه خوانده. در گزارش این شورا که دیروز نشر شد آمده که ظرفیت های عملیاتی داعش افزایش یافته. در ادامه تخمین شده که شمار جنگجویان داعش با شمول اعضای خانواده هایشان در افغانستان میان 4 تا 6 هزار تن است. در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان آمده که داعش و تسلیحات باقی مانده از ناتو در افغانستان که در اختیار نیروهای امنیتی پیشین افغان قرار داشت دسترسی دارد. حکومت طالبان بارها گفته که تهدید داعش در افغانستان نابود شده و هر از گاه از عملیات بر ضد آنها خبر داده است. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 24 اسد را به مناسبت 2 سالگی حاکمیتش در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان امروز در اعلامیه از این تعطیلی خبر داد. حکومت طالبان را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان یکی از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای تعامل با طالبان به شمار می‌رود. مردان مسلح ناشناس امروز بر گروهی از انجینیران چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقام‌ها و منابع گزارش می‌دهد که 3 محافظ امنیتی در نتیجه مبادله آتش زخم برداشتند و 2 حمله کننده کشته شدند. سرفراز احمد بوکتی، یک سناتور ایالت بلوچستان، در توییت گفته که در این حمله به شهروندان چین آسیب نرسیده است. اردوی آزاد بلوچ با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته. این گروه همچنان ادعا کرده است که 2 انتحار کننده‌اش انجینیران چینایی را در منطقه گوادر هدف قرار دادند. در ادامه این هم گفته شده که 4 انجینیر چینایی و 9 تن از نیروهای امنیتی پاکستان در حملات کشته شدند. ادعایی که از سوی مقام‌های پاکستانی تایید نشده است. شمار جانباخته های آتش سوزی در جنگل شهرک تاریخی ماوی در ایالت هاوایی امریکا به 89 تن رسیده. مقام ها به روز شنبه اعلام کردند که عملیات جستجو هنوز ادامه دارد. جاش گرین، والی هاوایی، امروز گفت که در نتیجه آتش سوزی که به روز جمعه رخ داد، دست کم 2200 ساختمان در منطقه وست ماوی قسمت تخریب شده و یا فرو ریخته که 80% آن ساختمان های رهایشی بودند. گفته شده که این رویداد 6 میلیارد دلار زیان مالی هم وارد کرده. و تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های جام کانتیننتال مقام 3 را کسب کرد. در بازی آخرش تیم افغانستان امروز توانست که میانمار را شکست دهد و به کسب مقام 3 دست یابد. ورزشکاران افغان در بازی امروز توانستند 5-1 به پیروزی دست یابند و به کسب مدال برنز رقابت‌ها موفق شوند. در این رقابت ها که در تایلند با اشتراک 6 تیم ادامه یافت، افغانستان توانست با تیم های جمهوری چک و موزمبیق مساوی بماند، اما در بازی نیمه نهایی از کشور میزبان تایلند شکست خورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش داعش را جدی‌ترین تهدید هراس افغانی در افغانستان و منطقه خوانده. تهدید داعش در افغانستان تا کدام حد جدی است؟ گفتگو کرده این با یکی از آگاهان ارشد امنیتی.
داعش مثل دیگه یک ایدئولوژی است، اصلا ایدئولوژی است که با ایدئولوژی تکفیری دیگه همسان است.
یک نهاد حقوق بشری ادعا می کند که در 6 ماه نخست امسال بیش از 280 تن در افغانستان توسط طالبان و مردان مسلح ناشناس کشته شدند.
مردم ها را به زور شارتی برق، به زور او دادن بر اونها، یعنی شکمشان از او پر می کرد، نفسشان قید می کرد.
یک هیئت ایرانی از سرچشمه آب دریای هلمند دیدار کرده و در حال حاضر در کابل است. مدرسه تحت حاکمیت طالبان آیا جاگزینه برای مکتب هاست؟
مثل که نان و آب ضرورت داریم، ما باید علوم اصلی ضرورت داریم، ما باید دکتر زن داشته باشیم، ما باید انجینر زن داشته باشیم.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش شاخه ولایت خراسان گروه داعش را جدی ترین تهدید هراس افغانی در افغانستان و منطقه خوانده. در این گزارش اشاره شده که شاخه ولایت خراسان داعش در داخل افغانستان ظرفیت عملیاتی خود را افزایش داده و شمار جنگجویان به شمار اعضای خانواده هایشان میان 4,000 تا 6,000 نفر تخمین شده است. طالبان اما میگویند که گروه داعش در افغانستان نابود شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با ابراز نگرانی می‌گوید وضعیت این کشور بیشتر از پیش پیچیده‌تر شده و برای کشورهای جهان و منطقه تهدید به میان آورده است. در هفته‌همین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین‌المللی و مبارزه با آن که به شورای امنیت ارائه شده آمده است، ولایت خراسان داعش ظرف های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش داده است و شمار جنگجویانش و اعضای خانواده ایشان بین 4,000 تا 6,000 نفر تخمین شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها داعش را در افغانستان سرکوب کردند. اما در گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد برعکس ادعای طالبان، به گفته برخی از کشورهای عضو این سازمان نوشته شده است که در نتیجه حملات بر مقام های بلندپایه طالبان در بلخ و بدخشان و بغلان مورال این گروه بلند شده و به جذب جنگجویان بیشتر داخته است. در گزارش همچنان آمده است که جنبش ترکستان شرقی با شاخه ولایت خراسان گروه داعش روابط برقرار کرده است و هر دو گروه به گونه مشترک پوسترهای تبلیغاتیشان را منتشر کردند و حتی برخی از اعضای این جنبش در عملیات‌های شاخه خراسان داعش نیز سهم گرفتند. چندی پیش امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته بود که اخیراً حملات در افغانستان از سوی افراد خارجی صورت می‌گیرد. همچنان در گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که برخی از اعضای القاعده در شبه قاره هند مایل به همکاری با داعش هستند. در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت از دسترسی شاخه ولایت خراسان داعش به تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی در افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نیز ابراز نگرانی شده است. در گزارش نوشته شده است اطلاعات رسیده به آنها نشان می‌دهد که تسهیلات و تجهیزات نظامی که از سوی ناتو به نیروهای پیشین افغانستان داده شده بود از سوی طالبان پاکستانی در اختیار داعش و جنبش اسلامی ترکستان شرقی قرار داده شده است. اما حکومت طالبان چند پیش در اعلامیه موضوع قاچاق اسلحه از افغانستان را رد کرد. بزرگترین رویکرد جنگی داعش در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات انتحاری نشان داده شده است. اما این نیز یادآوری شده که این گروه در حال حاضر در ساختارهای خود کمیته به اصطلاح از متخصصان ایجاد کرده است تا راههای جدیدی برای حمله پیدا کنند. مسئولیت حملات مختلف در افغانستان را هر از گاه شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته است و طالبان نیز خبرهای را از عملیات بر مراکز آنها منتشر کردند. هرچند رهبران گروه داعش به گونه پیهم کشته شدند، اما شورای امنیت میگوید این پیش از وقت خواهد بود که با کشته شدن اعضای این گروه از ضعیف شدن داعش از نگاه عملیاتی اطمینان حاصل کرد.
تهدیدها از جانب گروه داعش و این سو نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد که گفته شاخه خراسان داعش جدیدترین تهدید امنیتی برای افغانستان منطقه است. شمار افراد این گروه در افغانستان با اعضای خانواده هایشان میان 4,000 تا 6,000 تن تخمین شدند. با علی احمد جلالی، استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا، در این مورد گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که تهدید داعش در افغانستان تا کدام حد جدی است؟
خب تهدید تروریست ها همیشه جدی است، حتی تهدید کوچک هم باشه، چون زندگی انسان ها در ما بین است و تروریست ها اساسا اهمیت به زندگی انسان ها نمیتن، به خاطر آجندای خود حتی قتل عام هم کنن پروانه ندارن. بنابرای تروریست در هر شکلی که باشه تهدیدش جدی است، به خاطر اینکه زندگی انسان ها در مطرح است.
خب جلالی صاحب، فکر میکنین چقدر تهدید گروه داعش در افغانستان و منطقه در حال حاضر جدی است؟
خود داعش مثل دیگه یک ایدئولوژی است، اصلا ایدئولوژی است که با ایدئولوژی تکفیری دیگه همسان است و هدفش به صورت عمومی که بگویم ایجاد خلافت اسلامی است که مرز نشناسه و در آغاز هم دولت اسلامی که آمد و هدفشی بود که دولت اسلامی را در عراق، در شرق میانه، شمال افریقا، جنوب آسیا، آسیا مرکزی، حتی تا هند بسازه و پسانتر این انکشاف بده. هدفش ای بود، اما این هدف جاه‌طلبانه را نمیتانستن که دفتن به وجود بیان و تدریجی میرفتن توسط شاخه های مختلفی که در کشورهای مختلف ایجاد کردن، کوشش میکردن که در حقیقت نظام های موجود به اعتبار بسازن و با حرکات و با عملیات تروریستی مردم بیزار بسازن، مردم بیعقیده بسازن بگوشن و حتی به ضد دموکراسی اقدام بکنن، انتخابات مختل بسازن و در این زمان ایجاد مؤسسات ملی دموکراتیک مختل بسازن و به این شکل یک هرج و مرج به وجود بیارن که از بابین یک هرج و مرج بلاخر خود مطرح بسازن.
و کدام شیوه مبارزه با گروه داعش در افغانستان در حال حاضر وجود داره؟
یک ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونه. ایدئولوژی رو باید با ایدئولوژی متواقل بکنه. وقتی که مردم ببینه که این ایدئولوژی یعنی به نفشا نیست در افغانستان، در صورت اونا بیزار میشن. در افغانستان مخصوصا اگر طالبا با این شکل استبدادی خود حکومت دوام بتن، امکان زیاد موجود است که بسیار یا از بیزاری با داعش بپیونده و یا در مقابله با داعش همکاری نکنه.
علی احمد جلالی، استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. مستند ویژه رادیو آزادی در مورد تهدیدهای داعش در افغانستان به زودی در صفحه اینترنتی فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی در دسترس شما خواهد بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان رواداری در گزارش ادعا کرده که در 6 ماه نخست امسال 283 تن در افغانستان به گونه هدفمند، مرموز و فراقضایی توسط طالبان افراد مسلح ناشناس کشته شدند. در گزارش این سازمان حقوق بشری که روز شنبه نشر شد ادعا شده که در این مدت حداقل 10 تن در نتیجه شکنجه در زندانهای طالبان جان باختند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات در این گزارش.
سازمان حقوق بشری رواداری روز شنبه با نشر گزارش ادعا کرده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی رویدادهای متعدد نقض حقوق بشر در سراسر افغانستان رخ داده است. به ادعای این سازمان در این مدت 283 نفر به گونه هدفمند، مرموز و فراقضایی توسط طالبان و افراد ناشناس کشته و 59 تن دیگر در رویدادهای مشابه زخمی شدند. بنابر این گزارش، عمدتاً کارمندان حکومت پیشین، فعالان حقوق بشر، مخالفان و منتقدان طالبان و دیگر افراد غیر نظامی به شمول مردان، زنان و کودکان از قربانیان اصلی این رویدادها بودند. حکومت طالبان در مورد این ادعاها تا کنون واکنش نشان نداده، اما پیش از این موارد از این دست را رد کرده است. در گزارش رواداری همچنان ادعا شده که افراد بازداشت شده در زندانهای طالبان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. این سازمان گفته در جریان 6 ماه توانسته حداقل 10 مورد شکنجه شدید غیر نظامیان زندانی را که منجر به جان باختن شده مستند کند. در گزارش این سازمان ادعا شده که این غیر نظامیان به اتهام‌های مختلف بازداشت شده بودند و در زندان‌های طالبان به سر می‌بردند. در این حال عظیم عظیمی، فعال حقوق بشر که 7 ماه قید را در زندان حکومت طالبان تجربه کرده، در صحبت با رادیو آزادی ادعا می‌کند که افراد در زندان‌های طالبان به گونه بی‌رحمانه شکنجه می‌شوند.
چیزهایی است که من عملاً تجربه کردم و به چشم خود دیدم. مردم را به زوری شارتی برق، به زوری او دادن بر اونها، یعنی شکمشان از او پر می‌کرد، نفسشان را قید می‌کرد. در زمستان مردم را در او یخ می‌انداخت، اونا را به قسم مجبور می ساختن که جرمی را که طالبان می خواست جرم سر خود قبول کنند.
در ادامه گزارش سازمان رواداری آمده که در 6 ماه اول سال جاری حداقل 69 زن و مرد در 13 ولایت در محضر عام شلاق زده شدند و حکم سنگسار 2 تن در بامیان صادر شده است. این سازمان گفته که همه این موارد و بازداشت های خودسرانه، شلاق زدن به محض گرفتاری، ناپدید کردن اجباری و سرکوب تجمعات اعتراضی مسلمت آمیز نیز نشان دهنده وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان است و به گفته این سازمان طالبان در برابر آنچه انجام می‌دهند پاسخگو نیستند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره ادعاهای این گزارش پاسخ نداد، اما اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مدعی شده بود که حقوق بشر اکنون بهتر از هر زمان دیگر در افغانستان تامین شده است. سازمان رواداری یک سازمان حقوق بشری است که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند و به گفته مسئولانش با همکاری همکاران داخلی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مستندسازی می کند. این در حال است که نهاد پروژه داده های مکان و رویداد درگیری های مسلحانه و دیدبان صلح افغانستان یک روز پیش از این با نشر گزارش ادعا کرده بودند که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان تا 30 جون 2022 بیش از 1000 مورد خشونت هدفمند را علیه غیر نظامیان در افغانستان انجام دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت حالا 10:16 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان میگوید یک هیئت کشورش به تازگی برای مشخص کردن سطح دریای المند از دستگاه دهراوود دیدار کرده. حسن کاظمی قمی به یک رسانه ایرانی گفته که این هیئت هنوز هم در کابل است و به زودی گزارشش را به آنها خواهد فرستاد. پس از سال 1351 افغانستان و ایران توافقنامه آب دریای هلمند را امضا کردند، این نخستین بار است که به یک هیئت ایرانی اجازه این گونه بررسی بزرگ داده می شود. جزئیات در این گزارش.
حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در کابل خبر داده است که برای نخستین بار هیئت از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود در هلمند دیدار کرده است. دستگاه دهراوود بالاتر از بند کجکی نصب شده و اندازه سطح ریزش آب به دریای هلمند را مشخص می‌کند. حسن کاظمی قمی روز شنبه در گفتگو با یک رسانه ایرانی به نام آخرین خبر گفته است:
در چارچوب معاهده طرف ایران می تواند این اطلاعات رو بگه من قانع نشدم و من باید برم اون ایستگاه سنجش آب دهراوود رو بازدید کنم. این هم توافق ما با طالبان بوده و این اتفاق افتاد. الانی که داریم با هم صحبت می کنیم هیئت فنی ما در کابله.
اما حکومت طالبان در واکنش به این موضوع گفته که هیچ هیئت ایرانی از بندهای آب کجکی و کمال خان دیدن نکرده و بر اساس معاهده 351 هیئت ایرانی تنها تحت شرایط و مکانیزم‌های ویژه می‌تواند از دستگاه دهراوود دیدن کند. متیول عابد سخنگوی وزارت انرژی به آب حکومت طالبان این موضوع را در گفتگو با تلویزیون آریانا نیوز مطرح کرده، اما مشخص نساخته که هیئت ایرانی از دستگاه دهراوود دیدن کرده است یا نه. قمی همچنان گفته است این هیئت به زودی گزارشش را با آنها ارائه خواهد کرد و دیده خواهد شد که برداشت متخصصان آنها چیست. مقام‌های حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما نزدیک به 3 هفته پیش کاظمی قمی به رسانه‌های ایران گفته بود که مقام‌های طالبان با اعزام این هیئت موافقت کردند. سرپرست سفارت ایران در کابل تایید می‌کند که این نخستین بار است که هیئت آنها از این دستگاه اجازه دیدار را دریافت کرده است. افغانستان و ایران در سال 1351 یک توافقنامه را در مورد آب دریای هلمند امضا کردند که به اساس آن هر سال 720 متر مکعب آب دریای هلمند به ایران داده می شود. مقام‌های نظام جمهوری پیشین افغانستان گفته بودند نه تنها این که حقاب ایران هر سال داده می شود، بلکه این کشور پیش از ساخت بند کمال خان بیشتر از حقابش آب دریافت کرده است. حکومت طالبان در حال به مقام‌های ایرانی اجازه دیدار از دستگاه تشخیص سطح آب دریای هلمند را دادند که پیش از این مقام‌های ایرانی بارها ادعا کرده بودند که برای آنها به اساس مائده 351 آب دادن نمی‌شود. تا جایی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران طالبان را تهدید کرد که حرف‌های او را جدی بگیرند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به او گفت سطح آب دریای هلمند کاهش یافته و در بند کمال خان هیچ آب وجود ندارد که به ایران برسد. این در حال است که گروه نجات بین المللی افغانستان را 3 کشور آسیب پذیر از اثر تغییرات اقلیمی خوانده و گفته است که 3 خشکسالی پی هم این کشور را خیلی متضرر کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
خانواده محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین اداره اونوردی ملکی نظامی جمهوری پیشین که از یک سال به این سو در بند طالبان است، در نامه از رهبران آنها خواسته که وی را رها کند. در این نامه به نقل از پدر آقای حبیبی آمده که گفته است برخلاف دستور رهبر طالبان، حقوق شرعی افراد انگام بازداشت و زندانی شدن رعایت نمی شود. پیش از این یکی از بستگان محمود شاه حبیبی بر رادیو آزادی گفته بود که ظاهرا طالبان او را به اتهام دست داشتن در قضیه کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل، بازداشت کردند. مقام های طالبان در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
احمدالله حبیبی، پدر محمود شاه حبیبی، افغانی الاصل آمریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی نظام جمهوری پیشین افغانستان، در یک نامه از رهبر حکومت طالبان خواسته است که پسرش را آزاد کنند. در این نامه از قول پدر محمود شاه حبیبی آمده است که او پس از به قدرت رسیدن طالبان در یک شرکت خصوصی آمریکایی که مسئولیت کنترل رادار فضایی افغانستان را به عهده داشت، کار می‌کرد. در این نامه آمده است که محمود شاه حبیبی یک سال پیش از سوی افراد طالبان و تاریخ 10 آگست سال 2022 از مقابل خانه‌اش در شیرپور کابل بازداشت شد. این نامه می‌افزاید که افراد طالبان پس از آن وارد خانه او شدند و وسایل الکترونیکی او را نیز ضبط کردند. پدر محمود شاه حبیبی در این نامه گفته است که او در این مدت نتوانسته که پسرش را ملاقات کند. او در خطاب به رهبر طالبان گفته که مطابق فرمانش نیروهای حکومت طالبان باید هنگام بازداشت یا تلاشی خود را معرفی کنند که از کدام مرجع هستند و همچنان حقوق شرعی زندانیان باید رعایت شود. یکی از بستگان محمود شاه که بر روز جمعه با رادیو آزادی صحبت کرد گفت که او ظاهرا به اتهام دست داشتن در قضیه کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل، بازداشت شده است. از سوی دیگر تیمورشاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، به رادیو آزادی گفت که طالبان درباره اتهام برادرش چیزی نگفتند.
ما فامیل محمود شاه حبیبی از حکومت فعلی افغانستان، از حکومت طالبان، بسیار عاجزانه خواهش داریم که تا جایی که ما معلومات داریم محمود شاه حبیبی بی‌گناه هست و هیچ گناهی نداره. در ضمن اگر کدام مسئولیت یا کدام ثبوت علیهش وجود داشته باشه، باید از طریق محاکم رسمی و پیش برده شود تا ما بفهمیم که اتهام علیهش چی هست، ثبوت چی دارن و ما بتانیم که در بی‌گناه بودنش و برای تامین حقوقش مبارزه خود را با اطمینان بدون کدام هراس ادامه دهیم.
تنها خانواده محمود شاه حبیبی نیست که نگران روشن شدن اتهام وی و اطلاع نداشتن درباره وضعیت وی هستند. بیشتر کسانی که در زندان طالبان به سر میبرند اجازه ملاقات با خانواده هایشان را ندارند و درباره اتهامشان هم وضاحت دادن نمیشود. عبدالواحد سادات، آگاه حقوقی، بر رادیو آزادی میگوید که مطابق به قوانین بین المللی و افغانستان، زمانی که یک فرد بازداشت می شود حقوق دارد که باید رعایت شوند.
در قوانین افغانستان به صورت مشخص تمام موارد مربوط به چگونگی وارد کردن اتهام، گرفتاری متهم، مرحله تحقیق و همچنان مراحل محکمه مشخص شده است که در تمامی موارد معلوم دار است که متهم و کسی که توقیف می شه از حقوق برخوردار است که عمدترین ازی باید چگونگی اتهامی که به متهم وارد میشه برش ابلاغ شوه و در عین حال به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه.
او میافزاید که به دلیل اینکه قوانین قبلی افغانستان در حکومت طالبان اجرا نمی شود، عملکرد طالبان در بیشتر موارد به گونه خودسرانه است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این باره و موضوع رهایی محمود شاه حبیبی به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که اواخر ماه گذشته میلادی یک هیئت آمریکایی به رهبری تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در ملاقات با یک هیئت طالبان در دوحه خواستار رهایی هرچه زودتر و بدون قید و شرط اتباع آمریکایی شد. پس از آن میتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده به فشارها برای رهایی شهروندان از بند طالبان ادامه می‌دهد، اما در مورد تعداد و هویت آنها معلومات نداد.
در 2 سال گذشته موضوع آموزش‌های دینی و عصری از مسائل بحث برانگیز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بوده. با روی کار آمدن دوباره به قدرت، طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب‌ها و نیز دانشجویان زن را از آموزش‌های عالی منع کرده و گفتند که نصاب درسی را اصلاح خواهند کرد. اما حالا آیا مدارس دینی در افغانستان جایگزین مکتب‌ها و پوهنتون‌ها خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت هستند.
مولوی متی الله جواد از مسئولان ریاست معارف طالبان در ولایت پنجشیر بر رادیوی آزادی از گشایش مدرسه به گفته جهادی در جریان امسال در ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر خبر می‌دهد.
به تعداد 1000 شاگرد می‌پذیره. ببینیم که چقدر شاگرد ما جلب و جذب کرده می‌تونیم و اگر شاگرد در چه که اضافه شه ما به همون مقدار استاد استخدام می‌کنیم.
مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف طالبان در جریان امسال در سخنرانی خود در ولایت همجوار پنجشیر نورستان به مسئولان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازند.
الله یو لوی نعمت لیست در جهادی مدرسه دلت اسلامی امارت دلت جوری.
شیخ عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی وزارت معارف حکومت طالبان گفته که امسال در 5 ولایت افغانستان مدارس جهادی را فعال و طالبان را به آن جذب کردند. مدارس دینی در جهان بینی طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کلمه طالبان به معنای طلاب مدارس است و بسیاری از اعضای طالبان در مدارس دینی در پاکستان و افغانستان درس خواندند. اما منتقدان میگویند که هدف طالبان ریشه‌کن کردن تمام اشکال آموزش‌های عصری است که پس از حملات به رهبری ایالات متحده در سال 2001 و سرنگونی اولین رژیم طالبان در افغانستان رشد کرد. طور مثال طالبان در 2 سال گذشته که در افغانستان به قدرت بازگشتند، برخی از مکتب‌ها را به مدرسه‌های دینی تبدیل کرده، 49 دارالمعلمین و 198 مرکز حمایتی مرتبط با این مؤسسه‌های تحصیلی در افغانستان را بستند و نزدیک به 1600 صنف محلی آموزشی را در ولایت قندهار در جنوب افغانستان تعطیل کرده که در نتیجه 50,000 دانش آموز از آموزش‌های عمدتاً عصری محروم شده‌اند. طالبان میگویند که در مدرسه های جهادی موضوعات نظامی نه بلکه تنها مضامین اسلامی تدریس می شود. اما برخی از ناظران به این باورند که بسیاری از گروه های شبه نظامی اسلامگرا از جمله طالبان از مدارس دینی در افغانستان و پاکستان در سالهای 1980 و نیز بعد از آن ظهور کردند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و از منتقدان حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی دیدگاهش را این گونه بیان می کند.
هر قدر مدارس دینی زیاد میشه به اون اندازه دروس اثری مانند سانس و بیولوژی و کیمیا و تاریخ و جغرافی اینا ماهیت خود از دست میده. بنابراین یک کار شعوریه به خاطر تقویه تروریسم در منطقه و مرجع و اصلیش پایگاهش میخواهن افغانستان باشه.
محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی است. او در مورد برنامه طالبان درباره افزایش مدارس دینی در افغانستان به این نظر است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست، اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنن و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط به آنها ضرورت نداشته باشه، هم خود شامل بحران است.
طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به مکتب بروند و نیز دانشجویان زن را از رفتن به نهادهای تحصیلات عالی محروم کردند. برخی از چهره های مانند شیر محمد عباس استانگزی، معین وزارت خارجه طالبان، بارها بر آموزش دختران در مکاتب تاکید کرده، اما به نظر می رسد که تا هنوز این صداها جایی را نگرفته است. ممنوعیت گسترده طالبان باعث شده که برخی از دختران در مناطق مختلف به مدرسه های دینی مراجعه کنند. این هم یکی از آنان که از مناطق مرکزی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما و یک همشیری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم که اینجا 4 سال باید درس بخوانیم، بعد از 4 سال فراغت از اینجا که فاضله فارغ میشه مولوی، بعد از او باز ما را استاد میگیره به مکاتب که تدریس کنیم. ما مایی دلیل نمیشه که ما باید به صورت اجبار مدارس دینی رو بخوانیم و از تکنولوژی عصر نوین و دور بمانیم.
چرا طالبان بیش از 600 روز می شود که مکاتب عصری را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته اما مدارس دینی را افزایش دادن؟ برای دریافت پاسخ بارها به مسئولین وزارت معارف طالبان مراجعه کردم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی هم برای پسران زمینه آموزش و تحصیلات عالی مهیا بود، اما هیچ دختر اجازه نداشت به مکتب برود و زنان نمی توانستند در نهادهای تحصیلات عالی تحصیل کنند. ناظران می گویند که مدارس دینی که توسط طالبان اداره می شد مفکوره های ستیزه جویانه را ترویج می کردند. مولوی زکریا پژوهشگر امور دینی است. او میگوید که هم مدرسه های دینی و هم علوم عصری برای تمامی شهروندان اهم از زن و مرد در قرن 21 ضروری است.
بر علاوه به علوم دینی ما به علوم عصری هم اشد ضرورت داریم، مثل که به نان و آب ضرورت داریم، ما به علوم عصری ضرورت داریم، ما باید دکتر زن داشته باشیم، ما باید انجینر زن داشته باشیم، ما باید معلم زن داشته باشیم، ما باید متخصص زن داشته باشیم. تا چه وقتی ملت افغانستان مراجعه کنه به دکتر خارجی و دکتر اجنبی و پول صغیر و کبیر و بیوه و یتیم افغانستان ببره به کشورهای خارج مصرف کنه به خاطر که ما دکتر زن ندارم.
ساعت 9:30 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد هم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را جدیترین تهدید هراس افغانی در افغانستان و منطقه خوانده. در گزارش این شورا که دیروز نشر شد آمده که ظرفیت های عملیاتی داعش افزایش یافته. در ادامه تخمین شده که شمار جنگجویان داعش با شمول اعضای خانواده هایشان در افغانستان میان 4,000 تا 6,000 تن است. حکومت طالبان روز سه‌شنبه 24 اسد را به مناسبت دو سالگی حاکمیتش در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان امروز در اعلامیه از این تعطیلی خبر داد. حکومت طالبان را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته. مردان مسلح ناشناس امروز بر گروهی از انجینیران چینایی در ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقام ها و منابع گزارش می‌دهد که 3 محافظ امنیتی در نتیجه مبادله آتش زخم برداشتند و 2 حمله کننده کشته شدند. اردوی آزاد بلوچ با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته. شمار جانباخته های آتش سوزی در جنگل شهرک تاریخی ماوی در ایالت هاوایی امریکا به 89 تن رسیده. مقام ها به روز شنبه اعلام کردند که عملیات جستجو هنوز ادامه دارد. و تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت های جام کانتیننتال مقام سوم را کسب کرد. در بازی آخرش تیم افغانستان امروز توانست که میانمار را شکست دهد و به کسب مقام سومی دست یابد. ورزشکاران افغان در بازی امروز توانستند 5-1 به پیروزی دست یابند و به کسب مدال برنز رقابت ها موفق شوند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه از نگرانی سیگار در رابطه با افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان برایتان میگوییم.
اگر کشت کوکنار نباشد کود قیمت است و کشت گندم مصرف تراکتور و دیگر مصارف را به دست نمیدهد.
جزئیات یک تحقیق تازه را میشنویم که از عواقب ناگوار استفاده مادر حامله از چرس هشدار میدهد.
طبقه اوناس اگه باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر می باشه یا در نزد از اینا سبب جدا بدن سوی اشکال را به وجود میاره.
چرا معتاد در مقایسه به فرد سالم بیشتر دروغ میگوید؟ یک روانشناس علت های آن را بیان خواهد کرد.
با کار روزمره خود درست به گونه عادی رسیدگی نمیتواند و تقسیم خود تنظیم شده اش را بر هم خورده. سکتگی کاری که رونما شده دروغگویی را گزینه گریز انتخاب میکند.
شماری از کارگران به یک بارگی به مواد مخدر معتاد میشود. این که علت و عامل اعتیاد آنان کیست، آن را در یک دراما با هم میشنویم.
چی گپ است؟ این کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهمم ارباب صاحب.
و حال هم مطلب نخست برنامه. دفتر سر مفتش امریکا از بازسازی افغانستان سیگار میگوید با وجود منع کشت کوکنار هنوز نیز تجارت مواد مخدر در افغانستان ادامه دارد. در گزارش تازه سیگار آمده که هنوز گزارش و معلومات عمومی در رابطه با میزان کشت کوکنار در تمامی ولایت‌های افغانستان در دست نیست، اما گزارش‌های تخمینی از دو ولایت نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته است. یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که همزمان با منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر کیمیایی در افغانستان و قاچاق آن به کشورهای منطقه افزایش یافته است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
در 60مین گزارش اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان که به تازگی به کنگرس این کشور ارائه شده، آمده که با وجود پایان حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان، واشنگتن در 2 سال گذشته به تمویل برخی پروژه‌ها در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان ادامه داده است. در حالی که نتایج سروی سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال جاری میلادی تا حال نشر نشده، سیگار با استناد به آمار تخمینی سروی یک نهاد بریتانیایی در یک ولایت افغانستان نوشته، کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته است. سیگار در گزارشش به کنگرس آمریکا نگاشته که هنوز نیز منع کامل و دوامدار کشت کوکنار توسط حکومت طالبان یقینی نشده است، زیرا اقتصاد شمار زیاد از دهقانان با کشت کوکنار ارتباط دارد و برخی از قماندانان و مسئولان محلی طالبان نیز از درک عشر و تجارت تریاک پول به دست می آورند. وزارت داخلی حکومت طالبان اما در 1 سال گذشته به شمول تخریب مزارع کوکنار از تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر خبر می دهد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید در میان مواد مخدر ضبط شده بیش از 6 لک تابلیت نشاور وجود دارد.
پلیس مبارزه با مواد مخدر در 1 سال گذشته به منظور ضبط مواد مخدر و قاچاقبران 5209 عملیات را اجرا کرده است. در نتیجه این عملیات 2282 تن مواد مخدر مختلف و نو، 629503 قرص نشاآور کار را ضبط کردند. به شمول آن 644 فابریکه تولید مواد مخدر کشف و از بین برده شده است.
هرچند وزارت داخلی حکومت طالبان در میان مواد مخدر کیمیایی تنها از ضبط تابلیت‌های نشاور یادآوری می‌کند، اما سیگار به کنگرس آمریکا گفته که تولید شیشه در مقایسه با سال‌های گذشته در افغانستان و قاچاق آن به کشورهای منطقه به مراتب افزایش یافته است. سیگار که پس از پایان حضور نظامی و سیاسی ایالات متحده در افغانستان وضعیت را از نزدیک نظارت نمی‌تواند و اکثر گزارش‌هایش را با استناد به یافته‌های مؤسسات و مراکز تحقیقاتی خارجی می‌نگارد، وضعیت دهقانان در افغانستان را نیز نگران کننده گفته است. بر بنیاد آخرین گزارش این اداره، با گذشت بیش از 1 سال از منع کشت کوکنار، هنوز کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده و این وضعیت میزان فقر را در ولایت‌ها بیشتر ساخته است. نقیب‌الله یک تن از دهقانان در ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان است. او که در گذشته کوکنار کشت میکرد، میگوید با منع کشت کوکنار با وی در بخش کشت بدیل کمک صورت نگرفته و در زمستان پیش رو با فقر روبرو خواهد شد.
اگر کشت کوکنار نباشد، کود قیمت است و کشت گندم مصرف تراکتور و دیگر مصارف را به دست نمی دهد. به گونه مثال خانواده های هستند که 2-3 سیر تریاک کشت می کردند و مصارفشان را به دست می آوردند و هزینه تویانه را نیز کمایی می کردند. اما گندم چنین آید ندارد. اگر گیریم که داشته هم باشد، تنها با آن مواد خوراکی می خریم. سایر مصارف ما چطور خواهد شد؟
شام خودی نیست برابر.
همزمان با نگرانی برخی کشورهای اروپایی و بریتانیا از ادامه قاچاق تریاک از ذخایر آن در افغانستان و کشورهای منطقه، سیگار نیز تایید کرده که وجود چنین ذخایر تریاک در افغانستان و کشورهای منطقه به ادامه تجارت مواد مخدر در جهان کمک کرده است.
در گزارش سیگار شنیدیم که نبود کشت و کمک‌های بدیل کوکنار را یکی از عوامل پایدار نبودن تصمیم منع کشت کوکنار در افغانستان دریافته است. و حال هم جزئیات یک تحقیق تازه علمی در آمریکا را برایتان ارائه می‌کنیم. یک تحقیق تازه دریافته که استفاده از چرس توسط مادر حامله مانی رشد کودک در بطن مادر و مشکلات سوی شکل پس از ولادت می‌شود. این تحقیق که از سوی پوانتون میشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده دریافته که استفاده مادر حامله از چر سبب می شود که کودک در بطن مادر وزن کافی نگیرد و در مقایسه با سایر اعضای بدن جمجمه سر کودک بیشترین آسیب را می بیند. دکتران می گویند در کنار اضرار استفاده از چرس، حتی نارامی های ذهنی و روانی مادر حامله نیز بر کودک بطنش تأثیر می گذارد و نوزاد ناسالم به دنیا می آورد. شرح یافته های این تحقیق را در گزارش همکار ما می شنویم.
این تحقیق از سوی دانشکده صحی پنتون مشیگان ایالات متحده آمریکا انجام شده و در نتیجه آن نتایج معاینات صحی 109 زن حامله که از چرس استفاده می کردند با معاینات صحی 171 زن حامله که از دخانیات و چرس استفاده نکرده بودند مقایسه شده است. محققان طبی در پوانتون مشیگان دریافتند که استفاده مادر حامله از چرس بیشترین تأثیر را بر کودک بدنوی در 3 ماه نخست حمل به جا می گذارد. دکتران دریافتند که استفاده مادران از چرس در 3 ماه نخست حمل سبب می شود کودکی که در بطن مادر معتاد پرورش می یابد در مقایسه به وزن کودک مادر سالم 2 برابر کاهش یابد. اما اگر پس از آن نیز مادر به استفاده از چرس ادامه دهد، کودک در هر 3 ماه حمل به همین اندازه در بطن مادر از رشد باز می ماند. دکتران در دانشکده طبی پوانتون مشیگان می گویند که تولد نوزاد با وزن کمتر یکی از علائم ناسالم بودن کودک است، زیرا داشتن وزن کم در زمان تولد می تواند سبب معلولیت و ضعف حافظه در کودک شود. در نتایج این تحقیق آمده که زیانبارترین نوع استفاده از چرس دود کردن آن همراه با تنباکو در بین سیگارت است. شکل استفاده از چرس که در افغانستان بیشتر رایج است. نیمان رشیدی پوپل متخصص تداوی معتادان در مرکز نجات در کابل میگوید استفاده مادر حامله از چرس مانع جریان اکسیژن و خون به مغز نوزاد می شود.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه اوناس اگه باشه که به شکل میکس مواد مخدر استفاده کنه، اطفالی که در بطن مادر میباشه و یا در نزد از اینا سبب وجود آمدن سوی اشکال خصوصا انسفالوپاتی ها را به وجود میاره، سوی اشکال ولادی را در نزد اطفال به وجود میاره و سوی حافظه را به وجود آورده میتونه.
دکتران در جریان این تحقیق شماری از مادران حامله را در ماه سوم حملشان از استفاده چرس منع کرده، اما با آن هم نوزادان آنان با مشکلات دماغی به ویژه آسیب‌های جدی در ناحیه جمجمه سر به دنیا آمدند، زیرا استفاده از چرس در 3 ماه نخست حمل بر کودک بعد تأثیر گذاشته بود. دکتر فریمان نکهت معاون شفاخانه صدبستر زنان معتاد میگوید زنان معتادی که در افغانستان نزد آنان مراجعه می کنند اکثرا چنین مشکلاتی دارند و نوزادان آنان نارام و پرخاشگر می باشند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه می شه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال می کنه. فرزن مادر که در زمان حاملداری خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل که به دنیا بیه همون مشکلات ها رو می داشته باشه. که ما در مریضا رو داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تانستیم که طفل تداوی کنیم.
تحقیقی که سال گذشته در رابطه به استفاده زنان حامله از چرس در ایالت نیویورک انجام شده بود نیز نشان داد مادرانی که از چرس استفاده می کنند فرزندانی دارای اضطراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیسم به دنیا می آورند. این تحقیق نشان داد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می ماند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید در 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. یک باور عام در جامعه این است که برخی از معتادان در گفتارشان صادق نیستند. روانشناسان میگویند که معتاد بنا به دلایل مشخص نسبت به فرد سالم جامعه بیشتر دروغ میگوید و با این کارش میخواهد اعتیاد و مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر را از خانواده و جامعه پنهان کند. این که دروغ گفتن با اعتیاد ارتباط دارد و یا مشکل روانی است، دروغ های رایج در بین معتادان کدام هست، دروغ گفتن معتاد بر زندگی و چه تأثیری به جا میگذارد، همکار ما اینها و سایر پرسش ها را در مصاحبه با میوند هوشمند، متخصص تداوی معتادان در میان گذاشته و آقای میوند ابتدا به این پرسش پاسخ داده که چرا معتاد در مقایسه به فرد سالم بیشتر دروغ میگوید.
فردی که مواد مخدر استفاده میکند، این مواد بالای سیستم عصب مرکزی آن تاثیر منفی گذاشته، در ضمن مشکلات صحی و روانی دیگر فرد استفاده کننده را به اختلال دروغگویی نیز مصاب می‌سازد. استفاده کننده مواد مخدر جهت پنهانکاری، دست کم گرفتن خطرات مواد مخدر، خود را قوی جلوه دادن در مقابل مواد مخدر، مریض آغشته یا وابسته به مواد مخدر دروغگویی می‌کند. دروغگویی گونه‌های مختلف و مراحل مختلف دارد. بعض اوقات این عادت پیشرفت شدید داشته که این حالت را در فرد روانشناسان به نام اختلال دروغگویی میشناسند. ترس، احساس گناه، استرس و استفاده از مواد مخدر میتواند که باعث اختلال دروغگویی شود.
اگر دروغ با اعتیاد ربط دارد، پس معتادان در چه مرحله ای از اعتیاد مجبور به دروغ گفتن میشوند؟
استفاده مواد مخدر بنابر دروغ و نیرنگ همتا و باورهای کاذب آغاز میشود. با گرفتن اولین نوع مواد مخدر تغییرات را در کارکرد فرد وارد می کند. زمانی که مریض استفاده کننده مواد مخدر را می گیرد، با کار روزمره خود درست به گونه عادی رسیدگی نمی تواند و تقسیم اوقات تنظیم شده اش را بر هم خورده دنبال راه حل و نارسایی و سکتگی کاری که رونما شده، دروغگویی را گزینه گریز انتخاب می کند. هر زمانی که معتاد در معرض افشاگری قرار می گیرد، از اینکه ترس، شرمساری، بی‌اعتمادی شامل حالش می شود، در پهلوی اینکه مواد مخدر تاثیرات بالای سیستم عصب مرکزی که منشأ اختلال دروغگویی است، پنهانکاری های معتاد نیز همکار می شود تا مریض وابسته به مواد مخدر رو به اختلال دروغگویی برایش همراه و هموار شود.
معتادان معمولا چه نوع دروغ هایی رو می گویند؟
مراحل که مریض دروغ می گوید مراحل مختلف است. مثلا میگن مرا با نحق آوردن، من مواد استفاده نمی کنم. خانواده ام با من رفتار خوب ندارد، بنان من مواد استفاده میکنم. یا اگر کهنسال باشد، در زندگی چیزی برای از دست دادن ندارم، بگذارید من استفاده مواد داشته باشم تا زنده بمانم. یا میگن که برادرانم میخوان در غیاب من از میراث مرا محروم بسازند و مرا به شفخانه آوردن تا معتاد معرفی بکنن. من خودم پول پیدا میکنم و مواد بالای من تأثیری ندارد. به همین شکل دروغ‌های مختلف نو در موقعیت‌های مختلف میگن.
دروغگویی معتادان چه تأثیری بر آنها و خانواده‌هایشان می‌گذارد؟
زمانی که مریض دروغ گفتن‌هایش افشا می‌شود، نزد جامعه، فامیل بی‌اعتماد و حقیر می‌شود. بعد از دروغ‌های مکرر، افراد جامعه و فامیل گپ و سخن درستی اگر داشته باشد، هم مورد قبول و تاییدشان نمی‌باشد. در قدم نخست برای مریض فضای بی‌باوری و بی‌اعتمادی به وجود می‌آید. زمانی که استفاده کننده بی‌باور شد، دوستان سالمشان ازشان فاصله می‌گیرند، استفاده کننده منزوی و تنها می شود. اگر مصروفیت شغلی داشته باشد، شغل خود را از دست می دهد. اینجاست که در پهلوی مشکل استفاده مواد مخدر، مشکلات روانی، اقتصادی، دامنگیر استفاده کننده مواد مخدر می شود. دروغ گفتن مریض بالای فامیل نیز تأثیر دارد. در قبال مریض خود از اینکه مورد شرم و تمسخر دوستان و اقارب قرار نگیرد، دروغ می گویند و سلامتی و عدم استفاده مواد مخدر به دوستانشان حکایت می کند. اینجاست که فامیل عزت و وقار و اعتمادی که بین فامیل های بزرگ دارن را از دست می دهد. پیش از این که استفاده کننده مواد مخدر با وابستگی کامل اعتیاد داخل شود، دروغ های می گویند که خود سالم و عاری از مواد مخدر جلوه دهند. بنان گفته می توانیم دروغ های استفاده کننده روز افزون می شود و در هر مسئله جدا از مواد مخدر نیز دروغ می گویند.
آیا معتادان پس از درمان اعتیاد از دروغ گفتن دست می کشند یا با عادتی تبدیل می شود که تا اخیر عمر نمی تواند آن را ترک کنند؟
مریضان که تحت مالجه هستند زمانی که در جلسات بهبودی اشتراک می کنند از طرف پرسنل صحی برای زندگی سالمشان راهکارها از روی مواد مخدر گفته می شود، در پهلوی آن جهت مدغم شدن با جامعه و فامیل آموزش اعتماد سازی دوباره نیز صورت می گیرد. اگر شدت اختلال دروغیشان پیشرفت کرده باشد، مدت دروغیشان ادامه پیدا می کند تا این عادتشان را رها کنند. زمانی که دغدغه برای خود برای زندگی نداشته باشند، طبعا که در دروغی را رها می کنند. اگر دروغیشان اختلال در فرد شده باشد، دروغ خود را ادامه می دهند.
خانواده یک معتاد چه کمکی کرده می تواند تا معتاد از دروغ خلاص و به حالت سابق برگردد؟
فامیل و دوستان اعتماد به نفس مریض شفایاب را بالا ببرند. همیشه در همه امور همراهش مشوره کنند و نگذارند که با مشکل مواجه شود. همیشه حقیقت یک موضوع برایشان آشکار کنند. اگر او را در خلاف ورزی دیدند، بجای این که بگویند دیروز کجا بودی تا مریض و دروغگویی بپردازد، مستقیم حقیقت خلاف‌ورزی را برایشان بگویند تا مریض نتواند جهت سفید نشان دادن از خود به دروغگویی بپردازد. مریض را جهت خجل ساختن در امتحان راست و دروغگویی قرار ندهند. انتظارات و توقعات خود را از مریض خود کم کنند تا مریض وادار به دروغگویی نشود. نگذارند تا مریض با مواد مخدر جهت توجیه خود به دروغگویی بپردازد. داشتن رابطه عمیق و پیوسته با مریض میتواند تا مریض دیگر دروغ نگوید. به جای بازجویی از مریض گفتگو و مذاکره کنند با مریض خود. به جای تنبیه کردن بیش از حد مراقب مریض خود باشند تا دروغ نگوید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال هم نوبت درامه برنامه است و در درامه می شنویم که شماری از جوانان برای کار به یک کشور همسایه رفته و در آنجا در یک داش خشتپزی کار می کنند. صاحب کار با این کارگران افغان پیش آمد خوب دارد، اما با گذشت یک سال تمامی این کارگران به یک بارگی احساس می کنند که به مواد مخدر معتاد شدند. اینکه اینها چگونه و توسط کی به مواد مخدر معتاد شدند، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بسشان از دیگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما بر کارگرها گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را برشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناخیص را زیاد مصرف کنیم؟
این پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خود نگرفتن.
این میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد، باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی. رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرها چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان که یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزه او کارگرها گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تا روان کنین که همراهش صحبت میکنه. درست است. کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال، تا
تو همراهشونه برو گپ بزن.
درسته حسین، ما به نمایندگیتان میرم، شما هم اینجا باشین، ما کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ هست؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خوب یک پس مردم افغانستان هم آل اقا جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب، مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
ای دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم، همی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راز برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کسیفتانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چه تو کنیم، چاره نداریم.
ارباب صاحب، اگه این کارگرها برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم، شاید در یک موم این تعداد کارگرها را جمع کرده نتانیم صاحب.
ای جای رفتن نمیتانن، امروز خود رفتن سبا پس میاین.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خیش خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن، اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بته و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب، ای کارگرها چطور پس آمدن؟ یا خود دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام بلال، چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خود گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربان چوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب، برازی ها خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چه تو پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چه تو یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم، اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که برازی ها میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنی ها و نوشیدنی هایشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم، بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشان می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همی قسم کلشان معتاد ساختیم، پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از ای بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زر. تا برنامه دیگر من و همکارانم شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38